در این لحظه قرار هست گفتگو بکنم با دکتر رمضانی، مدیر محترم دفتر ریاست سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی اشتغال، مربوط به وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی هست. یعنی باید باشون گفتگو بکنم. بچه رو خط هستن؟ سلام میکنم به شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و عصر بخیر و همه شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر رمضانی، در خصوص سیاست گذاری های شما میخوایم بشنویم. بنگاه های کارآفرینی بسیار زیاد داریم، انواع اقسام وام اشتغال داریم جهت هماهنگی و ساخت زیر ساخت، اما میخوایم ببینیم که شما تو حوزه سیاست گذاری برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی در خصوص اشتغال چه فعالیت های انجام میدید و به چه صورت انجام میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که خب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس وظایفی که براش تعریف شده در قالب زیستمو ملی اشتغال موظفه که وظیفه هماهنگ کنندگی دستگاه های مختلف در امر اشتغال زایی رو ایفا بکنه و برای این هماهنگ سازی یک نقشه راهی تحت عنوان زیستمو ملی اشتغال رو طراحی کرده، برای همه دستگاه ها و برای همه استان ها وظیفه تعیین کرده و هر استانی یه تعداد تعهد اشتغالی داره که هدف گذاری مجموعه دولت 13 که ایجاد 1,000,000 شغل در هر سال هست رو بتونه بر اساس این هدف گذاری و تعهد برنامه ریزی بکنه. این کار اصلی هستش که مجموعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون نسبت به همه دستگاه هایی که در حوزه اشتغال نقش دارن انجام میده. خب ذیل زیستبوم ملی اشتغال بحث منابع و تسهیلاتی که برای حوزه اشتغال کشور در نظر گرفته شده، بحث نهادهایی که حوزه اشتغال رو پشتیبانی میکنن مثل حوزه کاریابی ها، مراکز مشاوره کارآفرینی، بحث آموزش و مهارت و بحثی که مربوط به حوزه فنی حرفه‌ای هست و اتفاقاتی از این دست دل زیستبوم اشتغال از جمله کارهایی هست که ما در حال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هستیم.
بسیار خوب. چه کسانی رو شامل میشه این حوزه ها بزرگوار؟
عموم مردم، حالا مشخصا اونهایی که استخدام دولتی نیستن، میتونن از این منابع در حوزه اشتغال خصوصا حوزه تسهیلات استفاده کنن. یعنی عموم مردم مخاطب برنامه‌های اشتغال هستن. هر کدومشون به نحوی که حالا یه مقدار جزئی‌تر توضیح میدم میتونن از این امکانات استفاده بکنن.
بسیار خوب. هم امکانات رو لطف کنید با ما بگید و مدل تسهیلات رو، همین که اون ریز توضیحاتی که فرمودین رو بفرمایید.
بله. خب یکی از عمومی‌ترین منابع تسهیلاتی که الان داره اختصاص پیدا می‌کنه و عموم مردم میتونن ازش استفاده کنن بحث مشاغل خانگیه. خب در این مجموعه که تحت عنوان مشاغل خانگی قرار گرفته چیزی حدود 600 رسته شغلی تعریف شده که خیلی هاش هم جدیده، خیلی هاش مربوط به حوزه فرهنگ و هنره، در رسته های مختلف هست که خب یکی از موضوعاتی که ما کمک شما بزرگوارانی که در رسانه هستید رو نیاز داریم معرفی همین رسته های حوزه مشاغل خانگی به مردمه.
درسته.
خب یک عرصه قابل توجه و گسترده هست. در دولت 13 یه گام مهمی که برداشته شد چیزی حدود 90% این رسته ها الان ثبت محوره، یعنی مردم عزیزمون میتونن به سامانه مشاغل خانگی یا درگاه ملی مجوزها مراجعه بکنن، رسته مورد نظرشون انتخاب کنن، بیش از 90% ثبت محور و درجا گواهی براشون و مجوز صادر میشه. بر اساس مجوز صادره میتونن به دستگاه‌هایی که ما براشون تقسیم کار کردیم در حوزه مشاغل خانگی مراجعه کنن که یکیش وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی هست و دستگاه‌های دیگه هم مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت میراث گردشگری، اینها همگی موظفن در حوزه مشاغل خانگی اون شغل خانگی که مربوط به اونا هست و ثبت شده رو پشتیبانی کنن. یعنی مردم با این مجوز میتونن مراجعه کنن و در صورتی که منابع بانکی آماده باشه و وجود داشته باشه میتونن تسهیلات رو دریافت کنن. الحمدلله امسال سال گذشته چیزی حدود 3000 میلیارد تومان منابع تسهیلات حوزه مشاغل خانگی بود که امسال طی پیگیری هایی که همکارانه بنده انجام دادن این منابع به 4000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و تقسیم کارش برای بانک ها اتفاق افتاده. بانک مرکزی ابلاغ کرده و حالا بر اساس برنامه دستگاه ها قابل استفاده است. پس محور اول و عمومی که خیلی از مردم میتونن ازش استفاده کنن حوزه مشاغل خانگیه.
درست.
محور دوم که این تقسیم کارش هم برای استانها اتفاق افتاده هم برای دستگاه‌های ملی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، صندوق نوآوری شکوفایی، بنیاد برکت، هم و علاوه بر این دستگاه‌ای که عرض کردم استانداری‌ها، تسهیلات تکلیفی هستش که به بانک‌ها تکلیف شده و باید در حوزه اشتغال پرداخت کنند. میزان سرجم این تسهیلات تکلیفی چیز حدود 100 هزار میلیارد تومان هست که 50 هزار میلیارد تومانش در اختیار استان هاست و استانداران محترم بر اساس برنامه‌ای که توی استانشون دارن در حوزه اشتغال مدیریت میکنن با دستگاه‌های مختلف این رو پیش میبرن و بقیه این منابع هم 50 هزار میلیارد تومان دیگه هم بین کمیته امداد، بهزیستی، صندوق نوآوری و بنیاد برکت توزیع شده. مردم عزیزمون خوبه که بدونن که کمیته امداد بر اساس حالا اجازه های قانونی که داره تا 5 دهک از مردم بزرگوارمون رو میتونه در قالب وام اشتغال پشتیبانی کنه. یعنی فقط وام هاش صرف مددجوهای خودش نیست، افرادی هستن که تو 5 دهک اول میتونن مخاطب امداد قرار بگیرن.
درست.
حوزه سازمان بهزیستی هم یک مجوز خوبی رو دریافت کرد که علاوه بر معلولین بزرگوار ما، خانواده اونها هم میتونن از این تسهیلات برای حوزه اشتغال استفاده بکنن. پس این هم محور دومه. مجموعه های مثل صندوق نوآوری و شکوفایی که بر اساس وظایفی که دارن میتونن در حوزه اشتغال پشتیبانی های رو انجام بدن و بنیاد برکت هم بر اساس برنامه های عموما منطقه محوری که داره و ترسیم کرده برای ایجاد اشتغال منابع مالی مربوط به خودش رو داره. این هم در حوزه تسهیلات تکلیفی.
بسیار همالی. آقای دکتر، این مدل اتفاقات معمولا اون نظامنامه اداری و گذراندن مراحل و فرمها و خلاصه مدارک و این داستانا خیلی داره، واسه اینم فکر کردیم آیا، یعنی بر فرض مثال شرایط دریافت حالا اون تسهیلات هر اون چه که هست مثل وام گرفتن معمولی میمونه یا نه یه شرایط خاص و ویژه تری داره، دوندگی های بیشتری، خلاصه میخوام میدونیم مقصودم چیه، میخوام ببینم بله. که آیا به صورت دولت الکترونیک انجام میشه یا خیر یا شرایط خاصه تری.
بله خدمتتون عرض شود که به هر حال چون اینها همه تسهیلاته، موضوع تسهیلات از کل از قواعد بانکی پیروی میکنه. یعنی این منابع هم در اختیار نظام بانکی قرار میگیره و مثل سایر منابع اختصاص پیدا میکنه، لذا قواعدی که برش هست مثل سایر قواعدی که در حوزه اختصاص منابع بانکی، حالا اهم از بحث ضمانت و اتفاقاتی از این جنس، این هم تابع همون موضوعاته. منتها مواردی هست که مقدار موضوعات تلاش شده تسهیل بشه. مثلا کمیته امداد بحث صندوق امداد ولایت رو داره که تو موضوع ضمانت ورود بیشتری میکنه برای مخاطبین خودش، یعنی علاوه بر تسهیلات خدمات ضمانت هم بهشون میده. و عرض کنم سایر موارد خدمت شما شد که مثل سایر مقررات بانکی هست. البته خب صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه، اینا همه هر کدومشون به تناسب مخاطبشون یه مقدار خدماتی رو ارائه میدن. مثلا صندوق کارآفرینی امید متخصص وامای خرد خانگی هست، راحت تر با مخاطب خودش و مخاطب تخصصی خودش تعامل میکنه. بانک توسعه تعاون مخاطب عمدتا طرحهای تعاونی و اینها میتونن به بانک توسعه تعاون مراجعه بکنن. لذا بانک‌های تخصصی هر کدوم به تناسب تخصصی که دارن یه مقدار با مخاطب خاص خودشون راحت تر ارتباط میگیرن، ولی به طور کلی منابع تسهیلاتی تابع قوانین کلی بانکی هست و شبیه سایر تسهیلات.
بسیار خوب. عدد خاصی براش تعیین شده؟ سقف و کف؟
سقف که خب بله، یکی از موضوعاتی که هست بحث سرانه اشتغال هست که هر سال مورد بررسی قرار میگیره. خب حوزه مشاغل خانگی تا 150 میلیون تومان تسهیلات براش در نظر گرفته شده، حالا رقم‌های بیشتر هم در حال رایزنی هستیم. البته تو حوزه مشاغل خانگی خب یکی وام‌های مستقل هستی که موارد مربوط به پشتیبان ها میشه. پشتیبان مجموعی هست که بتونه 40 تا شغل خانگی رو پشتیبانی کنه، اونها تا سقف 4 میلیارد تومان هم میتونن از تسهیلات استفاده بکنن. سایر موارد هم حالا بر اساس اون اجازه که وزارت اقتصاد میده سرانه اشتغال در نظر گرفته شده. یه منبع دیگر هم من معرفی کنم خدمت شما، یعنی دو تا. یکی حوزه تفسیر 18 هست که منابع این قسمت بیشتر به طرح‌های کارفرمایی، یعنی 70% بیشتر به کارفرمایانی که میتونن شغل ایجاد کنن اختصاص پیدا میکنه و این هم حالا ما هم تو حوزه تفسیر 16 هم تو تفسیر 18 منابع سال گذشته هم داره کماکان واگذار میشه و تا پایان تیر ماه کماکان منابع سال قبل قابل استفاده است. و آخری محور هم بحث اشتغال روستاییه که تو اون حوزه اشتغال روستایی هم بر اساس ضوابطی که داره تسهیلاتی رو برای حوزه های روستایی و یک سری رسته ها در نظر گرفتن که اون هم قابل استفاده است برای مردمان عزیزمون که در مناطق روستایی هستن.
بسیار سپاسگزارم. کسانی که خانه‌دار هستن شما یعنی مشاغل خانگی دارن در حال حاضر چطور میتونن ثبت نام بکنن؟ گفتین سایت مجوزها و چی؟
بله، به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنن.
درسته.
قسمت مشاغل خانگی کاملا جداگانه اونجا قابل رؤیت هست. انتخاب بکنن رسته مورد علاقه و اون رسته که توش توان و مهارت دارن. انتخاب بکنن، اگر اون رسته ثبت محور باشه بلافاصله پس از اینکه اطلاعاتشون رو کامل کردن گواهی براشون صادر میشه. اگر اون رسته تایید محور باشه، یعنی نیازمند تایید دستگاه تخصصی باشه، ظرف 3 روز اگر اون دستگاه بررسی نکنه باز گواهی به صورت خودکار براشون صادر میشه.
درسته. بعد اینا نیازمند یک پیشینه هست دیگه آقای دکتر رمضانی یا خیر همه میتونن اقدام بکنن؟
بله، حوزه مشاغل خانگی پیش نیاز خیلی نیاز نداره مگر اینکه بعضی از حالا رسته های خاصش که مثلا عموم مردم در حوزه مشاغل، چون اصلا مشاغل خانگی اینطور برنامه‌ریزی و دیده شده که عموم مردم با یک مهارتی که حالا عمدتا خودشون از خودشون حالا آموختن یا اینکه یه گواهی فنی حرفه‌ای دارن میتونن واردش بشن، ولی سامانه برای مشاغل خانگی ثبت محور پیش نیاز گواهی نداره که شما یک گواهی و دنبال پیش نیاز داره، ولی قطعا آموزش دیدن، مهارت داشتن خب خیلی به اون رونق اون شغل کمک
میکنه. بسیار خب. آقای دکتر رمضانی همین لحظه اون درگاه ملی باز میشه؟
بله، درگاه ملی مجوزها که برقراره.
چون الان پیام دارم از شنونده ای که 3128565 گفتن که آیا درگاه ملی مجوز بازه؟ از طریق اتحادیه صنفی خودمون بعد از 20 فروردین واسه ثبت مجوز اقدام کردن، پس از تکمیل مدارک حدودا 25 اردیبهشت میگن درگاه مجوزها فعلا در دسترس نیست. البته که اینم بگم چند شب پیش خودم اقدام کردم برای یکی از دوستان، درگاه مجوزها به صورت رسمی باز نمیشه. حالا نمیدونم مشکل از سایت یا مشکل از چی، ولی این اتفاق نمیفته. واسه همین از شما پرسیدم که آیا همین لحظه درگاه باز میشه یا خیر.
کل درگاه ملی مجوز باز میشه یا حوزه مشاغل خانگی رو مثلا؟
نه، آدرس ریز مشاغل خانگی باز نمیشه متاسفانه.
خیلی خب، این هم ما از من تا آخرین اطلاعی که پیدا کردم یه مشکلی بود برطرف شده.
درست.
ولی باز ما پیگیر میشیم از همکار محترم که بتونن این مشکل رو سریع برطرف
بکنم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رمضانی عزیز، مدیر کل دفتر سیاست گذاری برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال. خیلی متشکرم.
متشکرم.
درود بر شما. عصر شما بخیر باشه. خداحافظ.
عصر شما بخیر. خدا نگهدار.